بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خرید مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. هفت قرن پیش از میلاد مسیح، بینوایان علیه ثروتمندان سختگینه داشتند و اوضاع آتن تا سرحد انقلاب پیش رفته بود. فقرا روز به روز فقیرتر و خشمگین‌تر می‌شدند، تا اینکه در بحبوحی این کشاکش حادثه‌ای عجیب روی داد. مردی به نام سولون به پا خواست و بدون جبر ثروتمندان و فقرا را به نحوی یکسان قانع کرد که اختلافات موجود را فیصله دهند و با یکدیگر سازش کنند. این سازش در آتن به طوری صورت گرفت که نه تنها از هرج و مرج جلوگیری کرد، بلکه نظم سیاسی و اقتصادی نوینی به جای نظام پیشین نشانید. در این برنامه همراه ما باشید با شنیدنی های تاریخی از سولون و قوانینش. پدر سولون از طبقه اشراف بود و نسبش به پادشاه کودروس می رسید. سولون در جوانی با تمام نیرو از زندگی دوران خود بهره برد، شعر سرود و با شعر خود مردم را به هیجان آورد. در میانه عمر اخلاقش برخلاف شعرش بهبود یافت. اشعارش مبهم و بیروح ولی اندرزهایش نیکو شد. سولون کارها و شیوه هایی را که سبب برتری روزافزون اغنیا بر فقرا می شد منع کرد. او به تجارت پرداخت و سوداگران کامروا شد و تجربه های بسیاری در زمینه تجارت کسب کرد و گزارش به نواحی دوردست افتاد. کردارش با گفتارش همنوا بود و به درستکاری شهره شد. زمانی که هنوز جوان بود، نمایندگان طبقات متوسط نزد او آمدند و از او خواستند تا منصب حکومت را بپذیرد. به او اختیار تام دادند که آتش جنگ طبقات را فرو نشاند و قانون اساسی جدیدی برای کشور وضع کند و ثبات دولت را بازگرداند. طبقات بالا هم با این اعتقاد که ثروتمندی چون او حتما مردی محافظه‌کار خواهد بود، با بیمیلی به حکومت و اصلاحات او تن دادند. نخستین کارهای او ساده اما از نظر اصلاحات اقتصادی مهم بودند. او بر اساس اصل معروف خود، یعنی اصل برداشتن تعهدات، همه وامهایی را که مردم به یکدیگر یا به دولت داشتند از اعتبار انداخت. همه اراضی را از گرو درآورد و علاوه بر این کسانی را که به سبب ناتوانی از پرداخت وام برده شده بودند آزاد کرد. او حتی افرادی را که به عنوان برده فروخته و به خارج برده شده بودند باز خرید و آزادی بخشید و از آن پس این روش برده سازی را ممنوع کرد. برخی از دوستان او چون از تصمیم او برای الغای دویون با خبر شدند، اراضی پهناوری را به ره گرفتند و بعداً بدون پرداخت حق رن آن اراضی را نگاه داشتند. با این کار سولون به مساهمه یا سودجویی متهم شد، ولی به زودی مردم دریافتند که سولون خود از طلبکاران بوده و از آن قانون زیان برده است. اما توانگران دهان به اعتراض گشادند و گفتند که قوانین سولون وسیله مصادره اموال اغنیاست. با این وجود بیش از 10 سال از صدور آن قوانین نگذشته بود که آتنیان تقریبا همگی اصلاحات سولون را وسیله پیشگیری از انقلاب خونین خواندند. پایدارتر از این اصلاحات اقتصادی، احکامی تاریخی است که به موجب آن قوانین سولون به وجود آمدند و در مقدمه این قوانین حکم عفو عمومی به چشم می‌خورد. مقرر شد که زندانیان آزاد شوند و هر کسی که به جرمی سیاسی تبعید شده بود، به شرط آنکه جرم او توطئه علیه حکومت نبود، می توانست محل خود بازگردد. سولون به طور صریح یا ضمنی بیشتر قوانین قبلی را منسوخ و فقط قانونی را که مخصوص کیفر قاتلان بود باقی گذاشت. قوانین سولون همه مردم آزاد آن سرزمین را بدون استثنا در بر گرفت. اغنیا و فقرا به طور مساوی مقید به قوانین یکسان شدند و کیفرهای واحدی درباره همگان معمول شد. چون سولون دانست که نمیتواند نقشه اصلاحات خود را جز به کمک بازرگانان و صنعتگران و سهیم کردن آنان در امور دولت اجرا کند، اهالی آتیک را بر حسب دارایی به 4 گروه تقسیم کرد. گروه اول دارندگان 500 پیمانه و کسانی بودند که درآمد سالیانه آنان برابر 500 پیمانه از محصولات کشاورزی بود. گروه دوم کسانی بودند که درآمد آنان به 300 تا 500 پیمانه می رسید. گروه سوم مردمی بودند که درآمد آنان بین 200 تا 300 پیمانه بود و گروه چهارم شامل سایر مردم آزاد می شد. درجه حرمت اجتماعی فرد و همچنین مقدار مالیات او هم از روی همین گروه بندی تعیین می شد و بدون پرداخت مالیات از حرمت اجتماعی نیز محروم بود. فقط گروه چهارم از پرداخت مالیات مستقیم معاف بود. فرماندهان ارتش تنها از گروه اول انتخاب می شدند. افراد گروه دوم فقط حق داشتند که برای مشاغل اداری پایین تر و سوار نظام انتخاب شوند. گروه سوم منحصراً به خدمت نظام سنگین اسلحه گمارده می شد و گروه چهارم فقط می توانست جزو سربازان ساده باشد. این گروه بندی بی نظیر اصل قرابت را که مبنای سازمان پیشین جامعه و حکومت اشراف بود ضعیف کرد و دولتی را به وجود آورد که بر مبنای میزان مالیات بر درآمد شکل می گرفت. قوانین سولون مجلس سنای سابق را در رأس دولت ابقا کرد، با این تفاوت که آن را از انحصار متنفذان قدیم بیرون آورد. قلمرو قدرت را محدود کرد و درهای آن را به روی تمام افراد طبقه اول گشود. با این وصف مجلس سنا هنوز اقتدار بسیار داشت و بر رفتار مردم و دیوان سالاران نظارت می کرد. سولون بر این قوانین اصلی که در تاریخ آتن از مهمترین قانونها به شمار می روند، پاره این مقررات نیز افزود که جوابگوی مسائل کم اهمیت‌تر در زمان خودش بود. در وهله اول تملک فردی را قانونی کرد. اگر مردی دارای فرزندانی بود، می‌بایست پیش از مرگ خود اموالش را بین آنان تقسیم کند. اگر کسی فرزند نداشت، می توانست اموال خود را به هر کس که بخواهد واگذار کند. حق وصیت و قانون آن در آتن به وسیله سولون آغاز شد. سالون که خود کاسب بود به قصد رونق دادن تجارت و صنعت همه خارجیانی را که با خانواده های خود برای اقامت به آتن می آمدند و در حرفه‌ای مهارتی داشتند از حق تابعیت آتن برخوردار کرد. به حکم او صدور محصولات زراعی غیر از روغن زیتون ممنوع شد. او می‌خواست با این عمل مردم را از تولید محصولات زراعتی زاید باز دارد و آنها را به حرفه‌ای صنعتی سوق دهد. همچنین قانونی وضع کرد تا فرزندان مجبور نباشند از پدری که به وی حرفه خاصی نیاموخته حمایت کنند. سولون در قلمرو اخلاق و آداب و سنن عمومی هم قانون‌گذاری کرد. بیکاری مستمر را جرم شمرد. جهیز عروسان را محدود کرد، زیرا علاقه داشت که انگیزه ازدواج دوستی متقابل زن و شوهر و تمایل آنان به فرزندآوری باشد. زنان را از داشتن بیش از سه جامه نهی کرد. از او خواسته شد که قانونی برای سختگیری به افراد مجرد وضع کند. لیکن او این درخواست را نپذیرفت و در پاسخ گفت زنداری باری سنگین است. همچنین بدگویی را در معابد و دادگاه‌ها و ادارات و میدان‌های بازی جرم دانست. البته نتوانست زبان مردم آتن را ببندد. وی حق تابعیت آتن را از کسانی که در روزهای آشوب و اختشاش بی‌طرفی پیشگیرند سلب کرد، زیرا معتقد بود که سهل‌انگاری مردم به امور اجتماعی منجر به نابودی دولت می شود. برپا کردن جشن‌های عظیم را تحریم کرد و مقدار کالایی را که باید همراه اموات دفن شود محدود کرد. از اینها بالاتر قانون عادلانه و سودمند دیگری وضع کرد که در طول نسل‌های متمادی سرچشمه شجاعت آتنیان شد. به موجب این قانون دولت موظف بود که فرزندان کشته شدگان جنگ ها را به هزینه خود پرورش دهد. مجازات هایی که سولون برای قانون شکنان تعیین کرد نسبت به کیفرهای قبلی خفیف بود. به هر یک از اعضای جامعه حق داد که بر ضد کسی که به نظر ایشان مرتکب جنایتی شده است اقامه دعوی کنند. میخواست مردم قوانین او را درست دریابند و از آنها پیروی کنند. از این رو قوانین خود را در مقر حاکم دینی شهر روی استوانه ها یا منشورهای چوبینی که چرخانده و خانده می شدن نوشت. سولون تمام انتقادها را به جان و دل پذیرفت و به نقض قوانین خود اعتراف کرد. از او پرسیدند که آیا آنچه برای مردم آتن آورد بهترین قوانین است؟ جواب داد نه، بلکه بهترین قوانینی است که می توانستند بپذیرند. سولون برای همساز کردن گروه‌های مخالف میانه روی پیش گرفت و توانست دولت را پا بر جا نگه دارد. همه یونانیان سولون را یکی از حکمای هفتگانه خود می شمارند. دوام آوردن قوانین سولون بهترین گواه دانش اوست، زیرا با وجود هزاران تغییر که در آتن به وقوع پیوست و با وجود استبدادها و انقلابهایی که در آن ناحیه در گرفت، رد پای قوانین وی هنوز در آتن پابرجاست. در حال حاضر کار سولون از نظر قضایی نشان پایان سلطه احکام بی اساس، متناقض و آغاز سلطه قوانین مدون دائمی بود. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. اما همکاران در این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، صدابردار پرهام نوری، تهیه کننده امیر حسین محمودی، گوینده ناصر قوامپور، با سپاس تا درودی دیگر، بدرود.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت ها میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنم.
شهیدان برگزیدگان خدای متعال هند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
مسافر بهشت. شهید مهدی یونسی.
شهید مهدی یونسی 7 خرداد ماه 1349 در تهران در خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. به گفته مادر بسیار آرام و خونسرد بود و در زمان بیماری پدر همیشه مثل یک پرستار از ایشان مراقبت میکرد. نماز ایشان هیچگاه ترک نمیشد. ایشان علاقه خاصی به حضرت امام رحمت الله علیه داشتند. شهید به دلیل اینکه به خانواده کمک میکرد و به کار مشغول بود از ادامه تحصیل باز ماند، ولی به تلاش خود ادامه داد تا در سال 79 به استخدام سازمان صدا و سیما درآمد. ایشان در واحد پخش و سپس نودال مشغول به کار شد. البته در ابتدای ورود به سازمان دوره کاردانی تکنسین صدا و تصویر را گذرانده بود، سپس تا پایان دوره کارشناسی درس خواند و لذا وارد شغل حرفه‌ای خودش شد. شهید مهدی یونسی در سال 1380 ازدواج کرد که ثمره ازدواجش دو دختر بود. ایشان بعد از ازدواج فعالیت خود را در عرصه هنر ارتقا داد و در سال 1384 به تولید فنی سازمان منتقل شد و سپس در تولید فنی بسیج ادامه همکاری داد. مهدی یونسی در 15 آذر 1384 هنگام عزیمت به چابهار برای شرکت در آزمایش بر اثر سقوط هواپیمای C-130 به درجه رفیع شهادت نائل شد.
خوش به حال شهدا رفتن و از این قفس در کشیدن، خوش به حال
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سینا بیکران پیما صدا با صدای قدسی و سیمای برمور شما. ای شهیدان رسان جاودان نام تا پرچنین موجا فرین پیغام منشور شما
اشکال و سخن از تاریخ گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود رادیو فرهنگ دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز
گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ به شما سلام عرض میکنم. در این گزارش شما را آشنا خواهم کرد با رویداد ارزشمندی که قرار اتفاق بیفته با عنوان رویداد ملی جامعه پرداز که به یکی از مهمترین دغدغه های کشور عزیزمون ایران اسلامی خواهد پرداخت، مخصوصا در حوزه جمعیت. حجت الاسلام و المسلمین رضا رویت مدیر عامل محترم بنیاد ملی خانواده و دبیر این رویداد توضیحات رو در این خصوص با ارائه خواهند کرد. سلام عرض میکنم آجا خدمتون. شنوندگان ما در این خصوص توضیحات شما رو میشنون.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان محترم. خدمت گذارتون
خواهش میکنم. این رویداد با چه هدفی برگزار میشه؟ ظاهرا گروه های مردمی هم حضور دارن، در این خصوص بفرمایید و استقبالی که صورت گرفته.
خدمت شما عرض کنم که حدود 3000 مجموعه از مجموعه مردمی که در حوزه ازدواج، طلاق و فرزندآوری فعالیت میکردن شناسایی شدن از سطح کشور، از روستاها، شهرها، شهرستانها، مراکز استان که الان شهرها، پایتخت تهران خودمون، که دعوت شدن در این مرحله برای حضور در یک رویداد ملی که آغاز باشد برای حل مسائل این موضوعات در سطح کشور به کمک دستگاه‌های حاکمیتی انشالله و همه کسانی که میتوانند نقشی در پشتیبانی از اونها ایفا بکنند.
پس موضوع در واقع به بحث جمعیت و فرزندآوری به طور خاص می‌پردازه.
سه تا موضوع است که بله، جمعیت و فرزندآوری، ازدواج و طلاق. در واقع کنشگران و فعالان و مجموعه مردمی این عرصه دعوت هستند به این رویداد.
چه زمانی و در کجای رویداد برگزار میشه؟
این رویداد انشالله زیر سایه امام هشتم در تاریخ 8/8/1404 ساعت 8 صبح مصلی تهران شروع میشه. یک روز هستش و البته ورود به این رویداد منوط به ثبت نامی است که در سایت خانمان.ir اتفاق میفته و دوستان و بزرگوارانی که میخوان حضور پیدا بکنن با ثبت نام در اونجا امکان حضور پیدا میکنن که ما اونجا میزبانیشون رو به عهده داریم و خدمت گزارشون هستیم.
پیشبینی شما برای خروجی این رویداد چه خواهد بود؟
امیدواریم که اثر بخشی فعالیت این مجموعه ها با همکاری که حداقل اونها با هم دیگه دارن، حداقلش اینه که اونها با هم دیگه آشنا میشن و میتونن یه کارایی رو مشترک با هم دیگه انجام بدن، برنامه‌های مشترکی داشته باشن، حداقلش این تفاهم و عملیات‌های مشترکی که میتونن با هم داشته باشن یه عمق بیشتری به کارهاشون بده، مخاطبان بیشتری رو در برنامه‌هاشون شاهدش باشن. و ان شاءالله ویژه‌ترش اینه که ما دستگاه‌های حاکمیتی رو و حمایتی دیگری رو از سازمان‌ها و مراکز و بنگاه‌هایی که امکان دارن حمایت بکنن، با حمایت‌های اونها چه در فضاهای مالی چه غیر مالی، اما از مخاطب و بسترهای فعالیت، نتیجهش این بشه که اثر بخشی همه این مجموعه‌ها در میدان بیش از پیش بشه.
به عنوان آخرین سوال، در خصوص خود برنامه‌های رویداد هم اشاره می‌کنید، چه برنامه‌ای دارید در روز رویداد؟
سه محور جدی داره رویداد. یه بخشش حضور این مجموعه‌های مردمی و تعامل و مشارکت در همکاری با همدیگه هستش، یه بخشش تعداد 100 تا غرفه در اختیار 100 مجموعه برتر این موضوعات قرار می‌گیره که می‌توانند به دیگر مجموعه‌ها خدمت بدن یا می‌توانند الگویی باشن برای دیگر مجموعه‌ها. اینها آماده شدن، این 100 مجموعه مقدمات اولیه رو داشتند، انشالله اونجا خدمتگزار دیگر مجموعه هستن. و یه بخش سومی هم داره که مسئولین محترم حضور پیدا میکنن، با مسائل و مشکلات و طرح‌ها و پیشنهادات مجموعه ها آشنا میشن، ضمن خود عقوبتی که بهشون میگن انشالله از اونجا به بعد پیگیری لازم رو برای حل مسائلشون و احیانا حمایت های اگر ممکنه رو خواهند داشت.
کارگاه هایی هم برگزار میشه
در کنار اون جمع؟ بله، فضاهایی هستش که گفتگوها و مباحثی مفصل مطرح میشه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت کردین.
خواهش میکنم، موفق باشین. گفتگو
شنود.
جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، هوایی، پدافند هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و ادامه راه شهیدان، از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم پذیرد. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از فجر تا فرین، فیلم کوتاه آغاز راه است. شبکه آی فیلم برگزار می کند. نخستین رویداد پیچینگ آی فیلم، فرصتی عادلانه برای آزمون همه استعدادهای فیلم سازی. اینجا فرصتی است تا طرح‌هایتان را به زبانی ساده، جذاب و قانع کننده بیان کنید. رو در رو با داوران حرفه‌ای محکشان بزنید، بازخورد تخصصی بگیرید، مسیر تبدیل طرح به فیلم کوتاه را بهتر بشناسید و فرصتی بجویید تا سرمایه گذار، پخش کننده، سفارش دهنده یا شریک هنری پیدا کنید. رویداد پیچینگ آی فیلم، فرصت ثبت طرح ها 1 مهر لغایت 30 آبان 1404.
شبتون بخیر، از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو